سرپل زهاب بودن مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه منزل عموی مهربانشون میرن. در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد، تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که حاصل یک جنگ نابرابر بود که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید. به هر حال به این نتیجه رسیدید که دیگه توی کرمانشاه باید مدرسه ثبت نام کنید و موندگار هستید و...
بله، و این باور تلخ در پدر من به وجود آمد که باید برگرده به زندگی و باید اصلا بپذیره، حتی اگه نمیخواد برگرده به زندگی باید بپذیره. و عموم خیلی اصرار کرد، عموم خیلی نقش مهمی تو زندگی ما داشت و اصرار کرد که بچه ها مگه میشه مدرسه نرن؟ خب اگرم جنگ تمام شد خب بر میگردین، حالا بذار برن، من خودم میبرمشان. و خودش ما رو برد، پدرم نیومد با ما، همش قدم میزد و رادیو کوچیکی داشت میچسبند به گوشش. ما رفتیم و خواهر بزرگم یه مدرسه دیگه رفت، رشتش تجربی بود، منم خود دوم اقتصاد بودم، در واقع انسانی بود با گرایش اقتصاد، اون زمان میگفتن مثلا اقتصاد.
بله.
شروع کردیم درس خواندن. حالا اولش پذیرش ما برای اونا خیلی سخت بود که یه جنگ زده اومده بین ما.
داشتیم میفرمودیم که خب بعد مدرسه ثبت نام کردین و بعد نگاه بچه ها نگاه خوبی نبود. از بین این بچه ها دوستی داشتید که باهاش خیلی صمیمیت داشته باشید و حس خوبی به شما میداده و تا الان هم دوستی حفظ شده باشه؟
تا الان که نه، ولی دو تا از بچه ها موقع بودن که بهتر منو پذیرفتن، که بر حسب اتفاق یکی از اونها همون هم محله عموم بودن، منزلشان همون کوچه بود که کوچه عموی من در اون واقع شده بود و فهمیدم که اینجوری، وقتی فهمیدم که با هم میشه بیایم و بریم و دختر خونگرم و مهربانیه، انگار دنیا رو به هم دادن و خیلی خوشحال شدم.
از تنهایی انگار در اومدین.
آره، تو درس ها کمکم میکرد، مثلا من یادم آمار شده بود یه قول برای من، چون اولین بار بود که چنین درسی داشتیم و من جا مانده بودم، حسابی دو ماه سال گذشته بود و به هر حال خیلی کلنم آدمی بودم که ریاضی و اینا کار با عدد و رقم برام در طول دوران زندگیم سخت یادگیری نسبت به درسهای دیگه خیلی بهتر بود تا ریاضی.
بله.
به خاطر همین شده بود برام یک کابوس که دیگه گاهی حتی یک دو بارم به من گفت که بیا خانه ما، و من انگار دنیا رو بهم دادن، گفت بیا خانه ما، چون خانه بود که مادر توش بود و بوی مادر میداد و خیلی برام خوشایند بود. با هم درس رو خواندیم و به هر حال
مادرش هم با شما مهربان بود.
آره آره، اون موقع میگفتن سولس اگه یادتون باشه.
بله.
امتحانا دست نوبت، حتی تا همین چند سال پیش هم اینجوری بود،
سلس اول، سلس دوم، سلس
آره، سوم. توی آذر و توی اسفند و توی خرداد امتحان گرفته میشد. حالا نزدیک امتحانات سلس اول هم بود تو آذر، و به هر حال من با یکی دو درک نمره پایین بقیه درس دارم به هر شکل دیگه امتحان دادم و اون ترم تمام شد.
بله.
حالا بمباران هم همچنان ادامه داشت و روزی نبود که ما یادم دقیقاً سر کلاس بودیم، یه مسئله آشان می‌دادن، یه مسئله صدای تق تق زده هوایی ها بلند می‌شد و ناچار بودیم دست و بلو من کتاب و دفتر رها بکنیم و بدونیم تو حیات که لااقل حالا زیر آوار نمانیم، چون ساختمانم دو طبقه بود. من حسرت‌های اون موقع خیلی خوب یادمه. گاهی اوقات از پنجره که بمباران که تمام میشد چشم میدوختم به دم در مدرسه، تو حیات میدیدم که پدر مادرهای زیادی آمدن دنبال بچه هاشان ولی هیچ کس دنبال من نمی آمد. مادری باشه بودو بودو بیاد خودشو برسانه، یا مثلا پدری باشه که رها نشده باشه بودو بودو بیاد بگه دخترم حالا اتفاقی برات نیفتاده، افتاده چجوری.
یعنی شما در بین همه بچه‌هایی که مادری و پدری به استقبالشون دوان دوان می اومدن تا ببینن اینا سلامت هستن یا نه، تنها می ایستادید و اینها رو فقط تماشا می کردید؟
بله، خیلی روزای تلخی بود. حتی گاهی اوقات یه گروه اکیب 7-8 نفر از همکلاسی‌ها ما داشتیم که یه مقدار مرفه بودن و خیلی بگو بخند و خیلی لباسای قشنگ و اینا، و اینا من همیشه با حسرت نگاهی دخترها می‌کردم که چه جوری با هم میگن، می‌خندن، قرار می‌ذارن گوشه حیات، همه جمع میشن دایره درست میکنن و ساندویچ میخورن با هم. روزای تلخی بود به هر شکل.
نگاهتون شما با توجه به همه این شرایط و همه این احساسات و همه این وقایعی که اصلا بر شما گذشت، توی همون سن دبیرستان که بالاخره نوجوان بودین و قدرت فکر کردن داشتین، میتونستین در حد خودتون تحلیل کنین یه سری چیزها رو، نگاهتون به جنگ چجور نگاهی بود و چه احساسی داشتید نسبت به مقطع زمانی که توش بودین؟
راستشو بخوام بگم بیشتر حراس از آینده بود، اینکه چه میشه، چه اتفاقی میفته، بالاخره کی تمام میشه، کی برمیگردیم. بیشتر این حالت ها رو داشتم. ولی خب وقتی هم میشنیدیم که ایران عملیاتی انجام داده و اینا، اون مخصوصا مارش نظامی که پخش میشد، خب امیدوار میشدیم، میگفتیم خب شاید تمام شد، برگشتیم.
من یادم اون موقع مثلا برنامه هایی بود که توی تلویزیون پخش میشد یا حتی رادیو که موضوعات جنگ رو درجه بهش حرف میزدن، با رزمنده ها صحبت میکردن، اون اتفاقات داخل سنگرها و جبهه ها رو ازش تصویر میگرفتن، و یا حتی فیلم هایی ساخته شد که به هر حال ما تو فضای جنگ قرار داشتیم. شما نسبت به این مسئله، به این بخش قضیه چه احساسی داشتید و چطور نگاه میکردید، با توجه به اینکه خودتونم گفتین اولش که خیلی روحیه جنگجویی داشتید، هیچ وقت دلتون میخواست که به جبهه برید؟ هیچ وقت دلتون میخواست که، یعنی انقدر از این وقایع ناراحت شدید که با خودتون بگین کاش من برم و با دشمن مستقیم رو در رو بشم و بجنگم؟
چرا، اون موقع گزارش بود بیشتر، مثلا گزارش بود از جبهه ها یا گزارش هایی بود از عملیات، بیشترم رادیو بود تا تلویزیون، چون تلویزیون ساعت 5 عصر تازه برنامه‌اش شروع می‌کرد، جسته گریخته می‌دیدیم. و بیشتر چیزی که ارتباط ما بود با حالا جهان جنگ و جهان بیرون از اون خانه بیشتر رادیو بود. خب رادیو رو می‌گرفتیم و واقعا چرا، من چون یه صندوقچه ارزشمندی داشتم از یادگاری های دوستان بعد از جنگ، این صندوقچه
همچنان از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. شما دوستان عزیز میتونید صدای ما رو علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز در طول 24 ساعت بشنوید. فرصتی هست تا به اتفاق شنونده شنیدنی های تاریخ باشیم از رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. نهم بهمن ماه 1320 پیمانی سه جانبه بین ایران، انگلستان و شوروی به امضا رسید. بر اساس این پیمان تحمیلی، دولت وقت ایران به ناچار پذیرفت که راه‌ها و وسایل ارتباط زمینی، هوایی و دریایی خود را در اختیار متفقین قرار دهد. در برابر، دولت‌های شوروی و انگلستان تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند و متعهد شدند که حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ خاک ایران را ترک کنند. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و از این پیمان تحمیلی بیشتر بشنوید. دو هفته از اشغال ایران به دست متفقین در جنگ جهانی دوم نگذشته بود که رفتار و عملکرد اتحاد جماهیر شوروی بر نگرانی‌های ایرانی‌ها و انگلیسی‌ها افزود. ارتش سرخ شوروی در قزوین مستقر شد و نظامیان ارتش سرخ کامیون‌های ایرانی را مصادره کردند و تعدادی از افسران ایرانی به دست شوروی‌ها اسیر شدند. خطر احتمالی نفوذ شوروی در ایران و احتمال تخلیه نکردن ایران پس از جنگ از سوی روس‌ها چرچیل و دیگر سیاستمداران انگلیس را به واکنش واداشت. چرچیل خطر را زود درک کرد و دست به اقداماتی زد که اولا منطقه را از نفوذ توسعه طلبی کمونیسم مصون و بعد از جنگ روسا را از ایران بیرون کنند. دیگر اینکه با عقد پیمانی به اشغال نظامی ایران شکل قانونی بدهند و اعتبار از دست رفته انگلیس در افکار عمومی را بازگردانند. از این رو چرچیل بعد از تلگرافی به استالین و با اعلام دلایلی همچون جلوگیری از اغتشاشات روزافزون داخلی که راه تأمین احتیاجات شوروی را به قطر خواهد انداخت به ایران پیشنهاد کرد که یک پیمان اتحاد سه جانبه با روسیه و انگلیس منعقد کند. هدف از این پیمان این بود که اشغال خاک ایران به صورت اقامت دوستانه قوای متفقین در دوران جنگ درآید. پیشنویس این قرارداد سه جانبه توسط ایران، انگلیس و شوروی تهیه و در روز دوم دی ماه 1320 هجری شمسی تقدیم مجلس 13 شد. مجلس در مرحله اول اصلاحات را پیشنهاد داد که باید در قرارداد منظور می شد. اما دولت انگلیس با این اصلاحات به شدت مخالفت کرد. فروغی نخست وزیر وقت در روز 5 بهمن برای دفاع از پیمان در برابر انتقاداتی که از آن می شد در مجلس حاضر شد و به نمایندگان گفت طرح پیشنهادی حدود 3 با متفقین مورد بحث قرار گرفته و به نفع ایران است. فروغی مخالفان قرارداد را به بی اطلاعی از واقعیت موجود در نظام بین المللی متهم کرد و توضیح داد که این پیمان حق مالکیت ایران را از بین نمی برد بلکه از خطری که متوجه استقلال و حاکمیت ایران است جلوگیری می کند. همچنین موقعیت نیروهایی را که هم‌اکنون در خاک ایران هستند دگرگون می سازد به طوری که به عنوان نیروهای اشغالگر نمی توانند برای مدت بدیلی در خاک ایران بمانند. فروغی هنگام سخنرانی پشت تریبون مجلس مورد سوءقصد یکی از تماشاچیان به نام محمد علی روشن قرار گرفت و مضروب شد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
سرانجام لایحه اتحاد سه جانبه در تاریخ 8 بهمن 1320 هجری شمسی در 9 ماده و 3 ضمیمه پس از یک ماه بحث و گفتگو با 80 رأی از 93 رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید. این لایحه یک روز بعد در 9 بهمن 1320 در کاخ وزارت امور خارجه به امضای اسمیرنوف سفیر شوروی، وزیر مختار انگلیس و علی سهیلی وزیر امور خارجه ایران رسید. پس از آنکه قرارداد سه جانبه به توشیح شاه رسید، محمد علی فروغی دستور اجرای آن را به وزارت امور خارجه ایران صادر کرد و نیروهای اشغالگر انگلیس و شوروی به صورت نسبی تهران و هومه را تخلیه کردند. همزمان فروغی با ارسال تلگراف عقد پیمان را به اطلاع چرچیل و استالین رساند و محمد رضا شاه نیز با ارسال نامه‌ای روزولت را از مذاکرات و مفاد پیمان مطلع کرد. و اما مفاد پیمان اتحاد سه‌گانه، دولت ایران در این پیمان متعهد می شد که با همه امکانات و وسائلی که در اختیار دارد با متفقین در جهت دفاع از قلمرو به خود همکاری کند. هرچند این همکاری محدود به حفظ امنیت داخلی باشد و نیروهای نظامی ایران مجاز به شرکت در هیچ جنگی نخواهند بود. همچنین ایران تعهد داد حق استفاده نامحدود متفقین را در حفاظت، حراست و کنترل همه خطوط و وسایل ارتباطی برای عبور قشون و تدارکات بپذیرد. شاه ایران در فصل ششم تعهد می‌داد که در روابط خود با کشورهای دیگر روشی اختیار نکند که با مفاد این پیمان منافات داشته باشد و ایران به هیچ وجه حق انعقاد پیمانی را که با مقررات این پیمان منافات داشته باشد ندارد. تعهدات متفقین در پیمان تحمیلی این بود که حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را محترم شمارند و با تمام وسائلی که در اختیار دارند از ایران در قبال هر تجاوزی از جانب آلمان یا هر دولت دیگر دفاع کنند. قدرت‌های متفق همچنین طبق ماده 5 قرارداد متعهد شدند که پس از خاتمه جنگ بین متفقین و کشورهای محور حداکثر تا 6 ماه نیروهای خود را از ایران خارج کنند. و سرانجام در فصل هفتم متعهد شدند که تمامی مساعی خود را به کار برند تا وضعیت اقتصادی و فقر ناشی از اشغال نظامی را برطرف کنند. اینکه در این پیمان متفقین زمان معینی را برای حضور نیروهای خود در ایران تعیین کرده بودند موفقیت بزرگی بود. این موضوع در تاریخ قراردادهایی از این قبیل طی سالهای جنگ جهانی دوم کم سابقه بود و هیچ کدام از کشورهایی که متفقین آنجا را به اشغال خود درآورده بودند چون این تعهد مذاکره شده ای را قبول نکرده بودند. ولی در عمل اشغالگران به دخالت‌های خود در امور ایران افزودند و مشکلات زیادی برای کشور فراهم آوردند. بازرسی‌های متعدد در جاده‌های ایران، دستگیری نیروهای ضد بیگانه، دخالت در امور انتظامی و مزاحمت‌های خیابانی نیروهای اشغالگر زندگی را بر مردم سخت کرده بود. در حقیقت دخالت‌های غیرعادلانه آنها در امور کشور به وضعیت نابسامان ایران دامن می‌زد. همچنین دولت مجبور شد مطابق خواست متفقین قیمت ارزهای خارجی را افزایش دهد. به این ترتیب متفقین که باید مبالغی ارز برای مخارج قشون خود تبدیل به ریال می‌کردند با افزایش نرخ رسمی نصف مخارج روزانه خیش را از خزانه مملکت ایران تأمین کردند. کاهش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی موجب به هم خوردن تراز بازرگانی شد، زیرا درآمد دولت از فروش کالا و خدمات به متفقین به نصف کاهش یافت و این در حالی بود که احتیاجات ایران به واردات بیشتر شده بود. این موضوع سبب شد مشکلات فراوانی از جمله ورشکستگی اقتصادی، شیوع قحطی و گرانی 70% هزینه زندگی برای مردم ایران به وجود آید. Thank you. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار لیلا غیاسفند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
علاقمندان به مشارکت در برنامه امشب چهارباغ از دقایق دیگه میتونن تماس بگیرن با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و ابیاتی رو انتخاب کنن از اشعار شعرهای پارسیگو برای برنامه خودشون بخونن که انشالله در طول برنامه صدای گرمشون رو پخش کنیم.
اسلامی ایجاز بزرگ قرن بود. مقاومت و ایستادگی و کسب عزت ملی در عرصه سیاسی،
تبلور فرهنگ آشورایی و نهضت حسینی در انقلاب اسلام،
تکیه بر خودباوری و تولید ملی در سایه اقتصاد مقاومتی،
پایداری و دفاع از تمامیت ارضی و کسب قدرت نظامی،
انقلاب اسلامی و رسیدن به عدالت اجتماعی،
تحقیقات بنیادین پزشکی و دانش هسته‌ای،
پویای دانش و علم در سایه انقلاب،
رشد باورهای ملی و اسلامی در فرهنگ عمومی.
انقلاب اسلامی، بلوغ ملی،
انقلاب اسلامی ایران.
دعوت میکنم به مدت حدود 15 دقیقه شنونده برنامه سفرنامه خانی باشید.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سفر به ارمنستان همراه با حسن حمزه‌نژاد.
اطلاعاتی که من دارم از کاپان چیزاییه که از اهالی شنیدم، حالا درست و غلط و راست و دروغ. به گفته اهالی دومین شهر بزرگ ارمنستان بود. خیلی از شرکت‌های صنعتی بزرگ و حیاتی ارمنستان توی این شهر بوده تو زمان شوروی. هنوزم بقایای شرکت‌ها موجوده. یعنی شما اگر برین توی این مسیری که به سمت ایروانه از کاپان که رد میشین کلی شرکت می‌بینین که کنار بعضی‌هاشون هم فرودگاه هم هست. از شرکت های ساخت ماشین آلات کشاورزی گرفته تا چرم و گوشت و خلاصه کل چیز دیگه. توی این شهر یه روده که از وسط این شهر رد میشه، از اون رودای خشن بی اعصابی که پر سنگ و یعنی اینکه بیفته توش که قشنگ افتادی چرخ گوشت. تو گوشه کنارای شهرم گاهگداری تندیس و مجسمه و اینجور چیزا هم خود نمایی میکنه. کلا و فلک